1906 که دیدگاهی رو نوشتند، 936-0700 هم پیامشون به دستمون رسید. شما هم میتونید اظهار نظر کنید. 30,367. به سراغ موضوع دیگری میرم که این بار البته میزان بودجه طرحهای عمرانی کشور هست. در بودجه 1400 که گفته میشه مراحل نهایی بررسی اولیه خودش رو داره طی میکنه و دولت در سال آینده حدود 251,000 میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده، در حالی که بودجه عمرانی امسال 1400 حدود 176,000 میلیارد تومان هست. بودجه عمرانی سال آینده به نظرتون بر چه موارد و مشکلاتی تمرکز داره؟ این پرسش رو آقای شهبازی از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه پاسخ میدن. سلام و شب بخیر.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم و خسته نباشی خدمت شما.
متشکرم.
البته من اصلاح کنم، ببین بودجه 258,000 میلیارد تومان، چرا؟
بسیار.
چون حدوداً یه 68,000 میلیاردی رو دولت در بودجه 1401 اون صندوق پیشرفت و عدالت گذاشته که از طریق استان‌ها با در واقع تصمیمات شورای برنامه‌ریزی هزینه بشه و در طرح‌ها و پروژه در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب.
بودجه 43% نسبت به بودجه 1400 ما رشد داریم، که البته با توجه به تورم و اینا خیلی در واقع رشد آنچنانی نیست. ما معتقدیم که بودجه عمرانی بیشتر باشه خیلی بهتر.
خب این در حالیه که هم طرح‌های عمرانی بسیار در کشور مطرحه و هم این که حجم زیادی و یا بهتر بگم تعداد زیادی با حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام هست. اینها چی میشه؟
همین متأسفانه که هم مشکلاتی که الان شما در واقع توجه هم داشتین که آقای رئیس جمهور هم تو سفرها و ملاقاتایی که هست اشاره میکنه، ما در با پروژه و طرح‌های نیمه کاره هزاران در واقع پروژه رو داریم که همینطوری متأسفانه مونده و معتقدیم که تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که میتونه این پروژه ها رو به سامان برسونه و الا با این عدد رقم‌ها اصلا امکان این که ما شاهد این باشیم که این پروژه‌های نیمه تمام ظرف سال‌های آینده تموم بشه متأسفانه شاهد این مسئله نخواهیم. ما معتقدیم که دولت، مجلس و کلیه مسئولین که در این راستا دغدغه دارن باید یه فکر اساسی رو در راستای تشویق همه جانبه و تشکیل یه ستاد، یه مجموعه، یه گروه که همه فکر و ذکرشون این باشه و با احساس مسئولیت پای کار بیان و تشویق کنن، چه سرمایه گذاران داخلی چه خارجی و حتی من معتقدم ایرانیان خارج از کشور، اینا بیان پای کار و بتونن این پروژه نیمه تمام کنن.
درسته. همین جمله آخری که اشاره میکنید الزامات متعددی داره که میدونی که جامعه شناسان و همچنین اهالی فرهنگ حرفای متعددی میزنن که تنها این گزاره کفایت نمیکنه برای جلب سرمایه گذاری، بلکه به یک هماهنگی و انسجام و همگرایی همه جانبه بقیه ارکان هم برمیگرده. همون که حتما شنیدید در فضای مجازی هم خیلی وقتا مطرح میشه که اگر ما شرایط رو برای سرمایه گذاری داخلی فراهم بکنیم، سرمایه گذاری خارجی هم از جانب ایرانیان اتفاق میفته. چه پاسخی به این نقدهای سری و گاهی هم گزنده داریم؟
ما نه سرمایه گذاران داخلی رو میتونیم تشویق کنیم نه خارجی رو تا حالا تشویق کردیم که بیان.
آقای شهبازی به عرض منده توجه کردین که نکاتی رو درش بیان کردم، میخوام بپرسم شما و همکارانتون به این گلمندی ها مشرفید؟
بله بله، اصلا خود ما انتقاد داریم، یعنی نه تنها دولت های گذشته هم همین کار کردن. ببین شعار دادیم، صحبت کردیم، ولی نیومدیم حمایت کنیم. ما الان سرمایه گذارانی رو داریم در داخل که اون موانع در واقع تولید و کمک به سرمایه گذاران مانع این شده که بیان پای کار. ببین مقام معظم رهبری امسال هم سال مانع زدایی از تولید نامگذاری کردن، ولی متاسفانه ما این موانع رو همواره و همیشه در جلو پای سرمایه گذاران داریم و اینا مانع در واقع تشویق سرمایه و الان ما داخل کشور سرمایه گذار داریم، همینا میتونن خیلی از طرح‌ها و پروژه رو به سامان برسونن.
بسیار خوب. این سال بزرگ
در حد شعاره، در عمل نیومدیم با احساس مسئولیت وارد کار بشیم و اینا رو تشویق کنیم.
خب این
معتقدم باید این اتفاق بیفته.
ولی شاید قبل از اینکه شما این اراده رو بخواید درباره صحبت بکنید، چرایی نیومدن ها خیلی مهمه که این چرایی ها رو روشن کنید.
نه ببین، اصلا چرایی میاد، مونتا موانع رو ما داریم ایجاد میکنیم. شما نگاه کن، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و مجوزایی که میخوان سازمان ها و ادارات ما بدن چقدر سرمایه‌گذاران رو معطل میکنن. من به عنوان نمونه میخوام بگم، در ارتباط با در واقع پروژه پتروشیمی که ما سهمیه خوراکش هم گرفتیم در نهاوند، ما یک سال و نیمه داریم تلاش میکنیم. متاسفانه ادارات و سازمان ها همه میگن کمک میکنیم، ولی در عمل که میری همینطوری پاسکاری و از این اداره به او اداره و از این استلام و استلام مانعی میشه که طرف بیا سرمایه گذاری کنه. و اینا همون موانع تولیده و موانع سرمایه گذاری تو کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
مثال های فراوانی وجود داره. بله. خیلی از دوستان، حتی شما هم که در واقع در ارتباط هستید با این موضوعات، اینا رو شاهدید. ما اینا رو باید برطرف کنیم و معتقدم که اگر اینا رو ما از پیش پای سرمایه گذاران داخلی و حتی ایرانیان خارج از کشور برداریم، نیازی به سرمایه گذاری خارجی نیست که حالا ما بریم تشویق کنیم اونا بخوان بیان، که حالا اونا هم با نمیدونم هزار و یک اما و اگر با ناز و نمیدونم اشوه اونا بخوان بیان سرمایه گذاری کنن.
بنابراین همه موارد هم نازوشفه نیست آقای شهبازی، ما دیگه بالاخره ناچاریم پخته در این باره اظهار نظر کنیم.
ما خیلی از کشورهایی که الان مخصوصا در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکایی ما شاهد بودیم دیگه، در ارتباط با مسائل
بله تو سرمایه گذاری خارجی، بله اون موازه خاصیه که بله
همین شرکت هایی که لوازم خانگی رو تو ایران مثلا سرمایه گذاری کرده بودن، تو خودرو چقدر ما رو در مزیق بله، و در بله، منگر و اینا قرار دادن.
نه من حرفم روی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور بود. بسیار متشکرم از توضیحاتتون.
نه اونا اصلا دنبالی، نه من کشورهایی رو میگم که در واقع ما رو همینطوری نیمه کاره بعد از اون بحث برجام و اینا که اتفاق افتاد اومدن و بعد دوباره با یه حجم و فشاری که دولت آمریکا بهشون آور رها کردن، ولی سرمایه‌گذاری ایرانی نه، اونا علاقه
مندن. امیدواریم اصلاحات خوبی صورت بگیره، با درایت مجلس مسیر سال 1401 هموارتر بشه و ما کمتر تزاحم‌هایی رو در مسیر سرمایه‌گذاری برای ایرانیان داخل کشور، خارج از کشور و حتی شرکت‌هایی که علاقه مندن با ایران همکاری کنن شاهد باشیم. آقای شهبازی، بازم به سراغتون میام، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
در خدمتتون هستم، آرزوی سلامتی دارم. من یه مقصدی رو حالا پایان برنامه‌تونه
ما فرصتمون تقریبا تمامه.
ببین من یه خواهش دارم که دولت در حال حاضر، دولت های ریسی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، اون ستاد رفع موانع و تسهیل رفع موانع رو فعال کنه. اونا بیان پای کار از این واحدهای تولیدی صنعتی حمایت کنن که موانع رو از پیش پایشون برداره و بتونن
حتما ما در رادیو اقتصاد دنبال میکنیم، حتما خدمتتون
میتونه در واقع کمکی باشه به اون اهدافی که مورد نظر شما و همه دلسوزان نظام و کشور هست.
متشکرم، شب بخیر.
قربان شما، خیلی ممنون. قربان شما، سلام برید.
خب 3637 به سراغ موضوع بعدی بریم، اگرچه امیدوارم فرصت کنیم که راجع به درآمد گردشگری ترکیه و یه خبرم از کره جنوبی که اطلاعات و اخباری مربوط به صادرات کره دیشب در واپسین ساعت 2021 میلادی منتشر شد داشته باشیم. اما برم به سراغ مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و 7 بانک عامل برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی که در روش تامین مالی زنجیره‌ای به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرایند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت خواهد گرفت. هدف از این تفاهم‌نامه چیست؟ پرسش محوری و اساسی من در گفتگو با آقای دکتر حمید آذرمند هست، مدیر محترم اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون، سلام عرض میکنم.
متشکرم. بیشتر توضیح میدید که این تفاهم‌نامه چه کارکردی خواهد داشت، چه تأثیری در مجموعه اقتصاد و تولید کشور خواهد گذاشت و چه مزیت‌هایی برای فعالان اقتصادی داره؟
بله حتما. اصلا خدمت جناب عالی و دوستانی که صدای ما رو میشنوند، ببینید نظام تأمین مالی اقتصاد به ویژه در حوزه تأمین مالی سرمایه در گردش خب با کارسی ها و مشکلات زیادی مواجهه. این رو همه در واقع بنگاه هایی که به نوعی نیاز به تأمین مالی سرمایه در گردش دارن این رو کاملا براشون ملموس هست و این رو احساس میکنن. از یک طرف وقتی بنگاهی میخواد تولید بکنه ناچار هستش که برای تأمین مالی سرمایه درگردش خودش به بانک مراجعه بکنه و صیغه بذاره و در واقع اون فرایند تأمین مالی رو انجام بده تا بتونه تسهیلاتی رو بگیره. تمام این در واقع در طول زنجیره تمام بنگاه ها به موازات ناچارن این فرایند رو همزمان طی بکنن. یعنی بنگاه هایی که به یک در واقع مسیر و به یک در واقع نظام تأمین مالی نیاز دارن که با همدیگه تأمین مالی بشن، به خاطر در واقع کاستی هایی که در نظام تأمین مالی ما وجود داره ناچارن به طور موازی و جداگانه این فرایند تأمین مالی رو طی بکنن. بسیاری از بنگاه های ما همزمان مطالباتی رو از زنجیره دارن و همزمان بابت در واقع خرید مواد اولیه‌شون هم بدهکارن. هیچ فرایند تسویه دارایی بدهی مطالبات و تعهدات بین بنگاه ها و در طول زنجیره وجود نداره.
خب درسته. آقای عظمت شما کار تولید کردین خودتون؟
من کار تولید نکردم ولی در حوزه تولید مطالعه داریم میکنیم.
درست. اصلا هیچ تصوری دارید که کجا این زنجیره میشکنه و قطع میشه؟
ببینید زنجیره با زنجیره مسائلشون متفاوته.
کاملا با تو موافقم. ولی یه روزی از یکی از مدیران یک شرکت خودروسازی در یک گفتگو در رادیو اقتصاد پرسیدم که تا به حال شده خودرو شما رو مثلا برف پاکانش، لاستیکش یا تعویض روغنش رو جایی نسیه انجام بدن؟ گفت نه. گفتم شده چراغی رو نسیه برای شما نصب کنم و بعد بگیم که یکی دو ماه؟ گفت نه، همه جا نقده. بعد گفتم چطور ممکنه که این واحد خدماتی از شما پول میگیره ولی به تولید کننده این قطعات پول رو نمیده؟
ببینید دقیقا شما به یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که نظام تأمین مالی سرمایه در گردش داره اشاره کردید که اتفاقا من توی نکاتی که میخواستم عرض بکنم همین هم جز اون موارد بود. موانع و در واقع منابع مالی از زنجیره های ما در سیستم فعلی به راحتی تو برخی از حلقه ها خارج میشه. یعنی بنگاهی مراجعه میکنه، تسهیلات میگیره، این تسهیلات به جای خرید مواد اولیه میتونه به راحتی از زنجیره خارج بشه.
این به دلیلی که اگر دو مصاحبه پیشین ما رو شنیده باشین در طول با نشست وزیر اقتصاد دارایی با اقتصاددانان اسلامی در قم همین مطرح شد که سیاست های اقتصادی در ایران از یک نظام نظارتی و کنترلی قاعدمند واقعا برخوردار نیستن.
ببینید بخشی از مسئله به نظارت برمیگرده که خب البته بخش مهمی هم هست.
من عرض کردم نظام نظارتی یک چیز وسیعی که همگانی نیست. وقتی من پولو برمیدارم میبرم یه شاسی بلند میگیرم قسطی و بعد پول شما رو نمیدم ولی جلوی کارخونه یا واحد خدماتیم هست، این داستانا رو کی میخواد پاسخ بده؟ این سوالات مهمه. یه چیز دیگه هم هست، زمین و مسکن هم هست.
خب همین چالش ها بود که ما رو به این رسوند که ما نظام تأمین مالی سرمایه در گردشمون نیاز به یک ارتقا و بازنگری داره. ما در همین در واقع چارچوب و در همین راستا به توسعه نظام تأمین مالی زنجیره ای رسیدیم. یعنی این رو در واقع ما بر اساس مطالعاتی که داشتیم و بازخوردی که از بخش تولید گرفتیم به این مسئله واقف شدیم که ما ناچاریم نظام تأمین مالی در واقع سرمایه در گردش زنجیره ای رو توسعه بدیم. خب این در واقع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت بین وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل. کارگروه‌های مشترکی رو ما تشکیل دادیم، مدل کسب و کار تأمین مالی زنجیره‌ای رو طی ماه‌های گذشته تدوین کردیم، دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای رو ما تصویب کردیم و به بانک‌ها ابلاغ کردیم، ابزارهایی رو از جمله برات الکترونیک رو ما در واقع توسعه دادیم و دستورالعمل اون رو هم ابلاغ کردیم و همینطور حالا ناظر بر رویداد امروز اگر من بخوام صحبت بکنم، ما هفته گذشته هم دستورالعمل رو به بانک‌ها ابلاغ کردیم که بانک‌ها بتونن استعلام فاکتور الکترونیک رو از سامانه جامعه تجارت بگیرن. رویدادی که امروز ما برگزار کردیم در واقع عقد تفاهم نامه بین 7 بانک منتخب و وزارت صمت بود که اینها بتونن بانک‌ها فاکتور الکترونیک رو از سامانه جامعه تجارت استعلام بکنن. خب این مقدماتی است که برای توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای ما فراهم کردیم و از امروز هم رسما در واقع این فرایند آغاز خواهد شد. ما 7 بانک رو به عنوان بانک منتخب انتخاب کردیم. 7 زنجیره اصلی صنعت رو، زنجیره فلزات اساسی، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی پتروشیمی رو به عنوان نمونه انتخاب کردیم که این در واقع نظام تامین مالی زنجیره رو بتونیم تو این زنجیره ها پایلوت شروع بکنیم.
خیلی متشکرم. امیدوارم حوزه‌های غذایی و کشاورزی هم به این زنجیره بپیونده. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر. سوالات زیادی دارم، فرصت نیست. امیدوارم یک بار دیگه با شما مصاحبه بکنیم و به ویژه راجع به کدهای یونیک، حساب‌های واحد و زنجیره مالی روشن و شفاف مبتنی بر حسابداری مدرن هم صحبت بکنیم و همچنین هوشمندسازی که می‌دونم بانک مرکزی پیشگام در این عرصه که خدماتش به کشور خواهد رسید. ممنونم. آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم و همچنین خداحافظ.
خداحافظ. خب با این موسیقی حتما منتظرید که بازار متشکل ارزی رو جویا بشید. فقط خدمتون بگم که یکی از خبرهایی که جلب توجه میکرد، درآمد گردشگری ترکیه از یک استانش گفته میشه که حدود 2 برابر درآمد نفت ایران هست و در سال 2019 پذیرای بیش از 51 میلیون گردشگر خارجی بوده و 30 میلیارد دلار هم درآمد داشته. این رقم در سال 2021 با توجه به کرونا 9 میلیون 200 هزار نفر بوده و باعث ایجاد درآمدی بالغ بر 22 میلیارد دلار برای ترکیه شده و همین خبر به همین کوچایی کفایت میکنه. بریم سراغ بازار متشکل ارزی. آقای دکتر گوهرحسنی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستم جناب. خیر
متشکرم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم امروز شنبه 11 دی ماه 1400 نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی رو با نرخ 27185 تومان شروع کرده بود، همونطور که صبح خدمتتون عرض کردم. در پایان ساعت معاملات نرخ اسکناس دلار به 27180 تومان رسید. امروز میانگین موزون دلار معاملاتی ما بین کارگزاران بازار متشکل ارز ایران 27178 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.17% افزایش رو نسبت به روز پنجشنبه نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو ابتدای ساعت معاملاتی با نرخ 30698 تومان شروع کرده بود، در انتهای ساعت معاملات به 30689 تومان رسید. بررسی معاملات اسکناس یورو به ما میانگین موزون روزانه 30662 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.1% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی پنج شنبه نشون میده. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم امروز حجم معاملات اسکناس دلار در این بازار 8,115,100 دلار و حجم معاملات یورو 631,100 یورو بوده. به سزارتون برسونم امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده در این بازار 27,171 تومان و بالاترین نرخ دلار معامله شده 27,185 تومان ثبت شد. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ های کشف و معامله شده هر دو در کانال 30,000 تومان و به ترتیب با نرخ های 30,584 تومان و 30,698 تومان ثبت شده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم. شب خوب براتون آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر به سراغ بازار سکه و طلا میریم. آقای کشوری خیلی کوتاه سلام، در خدمتتون.
بله خیلی متشکرم.
ممنونم.
سلام شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. خب امروز یک شنبه هست و بازارهای جهانی هم به دلیل تعطیلات سال نو و هم به دلیل تعطیلات هفتگی تعطیل شدن. هر اونس طلا با 30 دلار افزایش به 1830 دلار رسیده. قیمت هر اونس نقره 23.40 دلار. آخرین معاملات سکه تر قدیم 12,750,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 13,020,000 تومان، نیم سکه 6,800,000 تومان، ربع سکه 3,850,000 تومان و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان امروز داده صدر شد. هر مثقال طلای آب شده هم در حال حاضر 5,608,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,294,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,730,000 تومان تا این لحظه بوده. خیلی خلاصه و مختصر
آقای فرخا. متشکرم از توضیحاتتون. شب خوب برای شما آرزو میکنم آقای کشوری. خانم هایان به اتفاق همی همکارانم در این برنامه. من ناصر خیرخوا. شب خوب براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتون باشید و به فردای بهتر بیاندیشید با مطالعه، فکر و تلاشی هماهنگ و عاقلانه.
برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
اکسیر شهادت. یک وقتی من تصمیم گرفتم که هر کس زیر 15 سال است از جبهه برش گردانم. من یک روز در چادرم در سد دز نشسته بودم. اردوگاه من در سد دز بود. اردوگاه آموزشی بود. دیدم یک نوجوانی دارد از این تل بالا می آید. تپهی که بالایش چادر من بود. او اهل زحک زابل بود. زحک زابل با نقطه صفر مرزی ما قریب 1500 کیلومتر فاصله دارد. یک تیربار روی شانه هایش گذاشته بود. خشاب نوار تیربار را دور کمر و گردنش پیچیده بود، طوری که غرق فشنگ شده بود. کلاهودی که گذاشته بود روی سرش، این کلاه آهنی خیلی بزرگتر از سرش بود. می افتاد روی چشمهایش، هی عقب می دادش. پوتینی که بزرگتر از پاهایش بود را با بند به مچ پایش بسته بود. از پایش در می آمد. با این وضع آمد پیش من و شروع کرد به گریه کردن. من خیلی متعجب شدم. گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت من آمدم شما با هر کس که گفتی من با او مسابقه بدهم. به هر تپهی که شما گفتی من بروم و تیراندازی کنم. گفتم خب که چی بشود؟ گفت دستور دادی من را برگردانند. من را بر نگردان. و مثل ابر بهار اشک می ریخت. من اعتقاد دارم اکسیر غیرت، معنویت، شهامت، شجاعت و دینداری این علاج اساسی هم خانواده های ماست، هم ملت ما، هم کشور ما، هم جوان ما. یک وقتی در آخر جنگ من دیدم خیلی از این رزمنده ها می رفتند از این جای کفش بچه هایی که بالای خط می رفتند خاک جمع می کردند و برای خودشان توشه می کردند و خیلی ها این خاک را با خودشان آوردند. به این دلیل هم مقام معظم رهبری به رغم اینکه ایشان ولی فقیه است و عمامه پیغمبر صلوات الله علیه و آله را بر سر دارد، چفیهی که جبهه را برگردنش دارد و پیوسته مهمترین کتابهایی را که مورد تاکید قرار می دهند کتابهای جبهه است. ایشان بر آنها تقریض می نویسد. دلیلش این است که می خواهد ماها را توجه بدهد به این تجربه موفق واقعی و راستینی که در تاریخ ملت ما اتفاق افتاد. فرمانده گردانی داشتیم به نام ماشاءالله رشیدی. شب عملیات کربلای 5 آمد وارد عملیات بشود. چون گردان نرسیده بود با هم حرف می زدیم. او قصه ای تعریف کرد. یک فرمانده گروهانی داشت به نام زکیزاده که 2 روز پیش شهید شده بود. گفت من و زکیزاده با هم عهد بستیم هر کدام من زودتر شهید شد وارد بهشت نشود تا دیگری بیاید. دیشب زکیزاده را خواب دیدم. به من گفت ماشاءالله مرا دم در نگه داشتی، چرا نمی آیی؟ وقتی این را گفت من فهمیدم شهید می شود. نگهش داشتم. گردان رفت و درگیر خط شد و من مجبور شدم او را بفرستم. بلافاصله شهید شد. یادم هست مادری بود در یکی از این روستاهای کرمان به نام خانوک. این مادر شوهرش و 3 پسرش در جنگ بودند به نام زاد خوش. پسرش که شهید شد اجازه نداد کسی قبر را حفر کند. خودش آمد قبر را کند. یک زن. وقتی خسته شد دخترهایش را صدا زد به او کمک کنند. قبر پسرش را که 17 سالش بود کند. بعد آمد این پسر را توی قبر گذاشت. دفن کرد و شوهرش و 2 پسر دیگرش را روانه جبهه کرد. عجیب بود این صحنه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
شبیه تو پرنده‌ای که می رود به سمت خورشید، شبیه من ترانه‌ای میان شعله‌های تردید. نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پنامی، به خلوتم می رسد حضور روشن پگاهی. نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پنامی، به خلوتم می رسد حضور روشن پگاهی. غزل نشد خیال من، جنون من نگفته باییست. چه ترسم از ستیز شب که سن سینم چراغیست. شبانه بی صداییست، ترانی بی تو دم نمی زنم. به ساعت بی هوا بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم. حریق آفرینشی به ایزم تر نبودم، من ایستگاه آخرم. امتداد ساغر تو ارتفاع میمهاری، قلم رو هم توی بمان که این سرای بی سر انجامیست. عبور گیجه با صدک همان حمله بی
توجه، توجه! مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چیر جزوی شعل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 0